دست مختصر جلسه 235 شب سه شنبه 12/2/90.
بسم الله الرحمن الرحیم. فالانشاء ان لم یکن طلبا که افعال المقاربه و افعال المدح و الدم و سیق العقود و القسم و ربه و نحو ذلک کفعله تعجب و کمل خبریه اینا. فلا یبحث عنها هاهنا لقلت البباخت المناسبت المتعلقت بها ولأن اکثرها فی الاصل اخبارون نقلت الى معنى الانشاء. فالانشاء و ان لم يكن طلبا تا آخر اینجا رساند، بعد دارد امکان طلبا که دیگه مدنش. الانشاء مبتدا بود، این فلا یبحث عنها یعنی جمله شرطیه. فل انشاء ان لم یکن تا آخر فلا یبحث عنها، این ان شرطیه با شرط و جوابش خبر بود برای اون الانشاء. آمده در اینجا انشاء رو تقسیم میکند بر دو قسم. مصنف اشاره دارد و شارح هم توضیح میدم. میگه انشاء بر دو قسمه، انشاء طلبی، انشاء غیر طلبی. در بلاغت فقط از انشاء طلبی بحث میشه، از انشاء غیر طلبی بحث نمیشه. چرا حالا از انشاءات غیر طلبی بحث نمیشه؟ میگه چون که اینها نوعاً در اصل خبر بودند، یعنی برای معنای خبری وضع شده بودند، بعد آوردن برای معنای انشایی اینا را استعمال میکنند، نوعاً اینجوری هست. اینجور وقتی که باشه دیگه در از اینا مستقلن بحث نمیشد در باب انشا. در بعضی از اینها در بحث خبر بحث میشه، بعد گفته میشه اگر یادتان باشه گفت خبر برای اغراضی میاد. اصل در خبرم این بود که استعمال بشه برای یکی از دو غرض، افاده حکم، افاده علم به حکم. بعد گفت که گاهی خبر استعمال میشود، هیچ یک از این دو غرض منظور نیست، برای اغراض دیگر. نوع اون اغراض دیگر اگر شما یادتون باشد اغراض انشائیه بود. گاهگاهی بله بعضی از اونها معنای خبری داشتن، ولی اکثرا معنای انشایی بودن. کلام خبری را برای توبیخ به کار می بردی، توبیخ خودش معنای انشاییه و بیشتر اونها همینجور بود. گاهی اوقات می بینید در خود بحث خبر صحبت این می شد کاره کلام خبری گاهی استعمال می شد برای معانی دیگر غیر معانی است دیگر که بیشتر اونها هم گفتیم انشایی هست. پس از اون انشاءات غیر طلبی، اونایی که در از خبر بودند برای معنای انشایی آورده شدند، بعضی از اونها هستند بحثش در خبر میاد، اونجا روش بحث میشه دیگه، مستقلن در انشاء از اونها بحث نمیشه. و ثانیه این انشاءات غیر طلبی چندان نکات بلاغی نداره و لذا به بحثش گهنه نمیگرد، به این خاطر از اینها بحث نمیشه. پس دو تا علت هست که از انشاءات غیر طلبی در این باب بحث نشه: یک، اکثر اینها خبر بودن نقل داده شدن برای معنای انشایی. ثانیاً اینها نکات بلاغی چندانی ندارن تا اینکه ما از در بلاغت بیاییم از اینها بحث بکنیم. به این دو جهت از این قسم از انشاء که انشاء غیر طلبی باشد بحث نمیشه. بعد نمونه های یعنی انشاءات غیر طلبی چیا باشن، اونها را یک مقدار زیادی ذکر میکند و بقیه هم میگرد و نحوه ذالک. پس انشاء اگر نبوده باشد طلب، مثل افعال مقاربه، افعال مقاربه انشاء هستند منتها انشاء طلبی نیستند. البته افعال مقاربه است سه قسم، یک قسمی از آنها میاد برای مقاربت حصول خبر، یعنی دلالت کند بر این که تحقق خبر برای اسم نزدیک. افعال مقاربه یک قسمی از اینها دلالت بر قرب میکنه، اینا انشایی نیست، مثل کاده و اوشکه و کلبه. قسم دومان از اونها میاد برایش دلالت کند بر شروع در خبر، یعنی بگد به این که اس شروع کرد در خبر. مثل انشأ زیدون یکتب، یعنی شروع به نوشتن کرد. این قسم هم باز انشا نیست، مثل انشعه و تفقه و جعله و اخذه و علقه. قسم سوم اینها برای ترجی هستند، اونایی که برای ترجی هستند برای انشاء هستند، معنای انشایی دارند منتها انشاء غیر طلبی، مثل اصاب و حراب و اخلولقه که برای ترقی استعمال بشن، معنای انشایی دارن، انشایی غیر طلبی گفتیم. حالا این که میگه که افعال المقاربه، مراد از افعال مقاربه اوناییست که معنای انشایی دارن ها، نه تمام افعال مقاربه. خب و افعال المدح و ذم، افعال مدح و ذم هم انشایی هستند، انشاء غیر طلبی. نعم الرجل زیدون، نعم الرجل زیدون، شما با گفتن این کلام نمیخوای از خوبی زید خبر بدی تا اینکه یک کسی بگه این خبر انشاء نیست. زید یک مرتبه واقعا آدم خوبی است، تا میخوای از خوبی او خبر بدی. یا اینکه آدم بعدیه، الکی دروغکی یا هر چی، میخوای از خوبی او خبر بدی، اون میشه خبر. ولی نعم الرجل و زیدون که میگیم، این برای خبر دادن از خوبی زید نیامد. عرب این را استعمال میکنه که با گفتن این کلام زید مدح کرده باشه. اون مدح زید به واسطه این نعم الرجل و زیدون، او معنای انشایی. اینه نگفته بودی زید را مدح نکرده بود، گفتی زید با این مدح کردی. مدح این نعمت رجل و زیدون به وجود آورد. ولذا اگر زید واقعا خوبم نباشه تو بگی نعمت رجل و زیدون، مردم میگن تو زید را مدح کردی، تو زید با گفتن این مدح کردی. لازم هم نیست که مدح به این حتما زید واقعا هم آدم خوبی باشه. واقعا زید آدم بدیه، همه هم میدانن که آدم بدیه. تو پاشی بگی نعمت رجل و زیدون، همه میگن شما با گفتن این زید مدح کردی. ولذا اینها برای مدح استعمال میشن، نسبت به مدح انشا هستند و مدح هم معنای انشاییست، اهم از این که زید واقعا خوب باشد یا این که خوب نباشد. ولذا این گونه کلام میگن دو معنا داره، یه معنای انشایی کمون مدح باشد، یک معنای خبری اون است که زید آدم خوبیه، یعنی مدلول التزامه این معنای خبری. و این نعمت رجل زیدون ممکنه به اعتبار اون معنای خبری که مدلول التزامیشه متصف به صدق و کذب بشود، ولی نسبت به معنای انشایش که مدح باشه متصف به صدق و کذب نمیشه.
در اخبار هم همه باید بگید انشان، چون که وقتی شما میگید زیدون قائم دارید انشا میکنید معنای قیام رو برای مخاطب.
نه انشا نمیکنید.
چرا دیگه؟ زیدون قائم دارید انشا اخبار میکنید،
اخبار رو نمیگن انشا.
خب چرا مزمون میگن اخبار رو نمیگن؟
مزمون با این میخوام که زید مدحش بکنم دیگه، ازش تعریف کرده باشم. خب نه اینکه بگم آدم خوبیه، نه نمیخوام بگم آدم خوبیست. در واقع زید آدم خوبیست اینو نمیخوام بگم. در و دیوار میگد این آقا دروغ میگه، مخاطبم تو دلش میگد این دروغ میگه. فقط و فقط من میخوام این را چیز بکنم. مدح ظالمین که میگن مثلا درست نیست و خطاست و گناه دارد و حرام است و امثال ذالک، اینا نه اینکه شما اگر خبر بدی از اونها این خبر خلاف واقعه، دروغ میگی، کاری با دروغ نداره. خود مدح معنای انشاییه و با گفتن نعمت رجل و زیدون که نه، تو مدلول مطابقش مدح بود، مدلول التزامش خبر از خوبی زید بود. وقت اگر چنانچه زید واقعا خوب باشه، اون مدلول التزامی که تو شکم اینه اون خبر صادق میشه، اگر خوب نباشد او خبر کاذب میشه. ولی خود گفتن نعمت رجل و زیدون نسبت به مد نه صادق است نه کاذب، کلام انشایی است. با گفتن این کلام چه بخوای چه نخوای زید مد شو. جایی اوقات جمله اصا زیدون ان یقوم را خود این کلام را میگه منشا، جایی اوقات اظهار امیدواری، معنای اصا زیدون ان یقوم اظهار امیدواری، اظهار امیدواری با گفتن اصا زیدون ان یقوم حاصل میشه. حالا در اینجا انشا یک مرتبه به خود این لفظ میگیم، این کلام الفاظ، یه مرتبه به القاء این میگیم که تو با القاء این اظهار امیدواری کردی. در تمام اینها اون دو نحوه تصور میشه. اون صدق و کذب بل کردم، این مثل اون اونجا هم قبلا هم گفتیم در تعریف کجا بود یه وقتی آمد، جاهای دیگه هم هست، اون منطقه مزفرم اگر یادتان باشه اونجا هم مطرح میکرد. فقیری پا میشد میگد به من کمک کنید، مردم میگن این دروغ میگه. حالا کمک کنید این انشاست، طلب کمک از مردم، ولی به چه حساب میگن دروغ میگه؟ میگن ها این که میگه کمک کنید تو شکم این خوابیده که من ندارم فقیرم، پس این کمک کنید دو معنا دارد، یک به من کمک کنید، دو من فقیرم. اون من فقیرم تو شکم این کلامه، اون من فقیرمش کذبه، متصف شد این کلام به کذب لا لذاته، بلکه به خاطر اون معنای تو شکمی. صدق و کذب بس کردم، به خبر میخوره، خبر خودت یک مرتبه کلامت کلام خبریه، یک مرتبه کلامت کلام خبریست، تو شکمش هم یک بچه وجود دارد که اون بچه کلام کلام انشاییست، تو شکمش بچه وجود دارد که اون بچه خبره، این کلام به اعتبار اون بچه تو شکمی متصف به صدق و کذب ممکنه بشه، نه لباب به لحاظ اون معنی که خودش داره. خب و افعال المدح و الذم و سیاق العقود، سیاق العقود مثل بعتو اشتریتو امثال ذلك، ایقاع هم همین جوریه، ایقاعات هم همین جوریه، اونم معنای عقود دو طرفی است، خرید و فروش، یعنی ایجاب میخواد و قبول میخواد، ایقاع یک طرفی است، طلاق مثلا یک طرفی است، دو طرف نمیخواد. خب هر دو انشایی هن. هم ایقاع انشایی است، هم انشایی غیر طلبی. والقسم، قسم هم همین جوری، قسم هم انشاء غیر طلبی، قسم میخوره که مطلب اینجوری است، تو با گفتن این کلام را تأکید کردی، اون تأکید معنای انشایی است که قسم اون را ایجاد میکنه، اون تو طلب نیست. و رخبه، رخبه هم همین جوریه، رب برای تکثیر میاد، مثلا رب رجل کریم لقیتو، چه بسیار مردان کریمی را من دیدم. رب من میگن معنیش معنای انشاییه، چطور معنیش معنای انشاییه؟ تو با گفتن رب رجل کریم لقیتو هون نمیخوای بگی که اونهایی که من دیدم زیاد بودند، اگر معنیش این باشه رخبه دیگه معنای انشایی نخواهد داشت، خبر از واقعیت، ولی رخبه وضع شده برای این که دلالت کند بر این که متکلم اون چرا که مثلا دیده است اون را زیاد حساب می کند. حساب زیاد حساب کردن یه مسئله است، زیاد بودن مسئله دیگری، اون مقدار را که دیده او را زیاد حساب میکنه، زیاد حساب کردن معنای انشاییه، خبر از کثرت معنای خبریست، اون چرا که هست زیاد حساب بکنی یا کم حساب بکنی فرق نمیکنه، به حساب آوردن معنای انشایی. رخبن وضع شده برای تکثیر، یعنی برای زیاد به حساب آوردن، این معنا معنای انشاییه، نه خبر دادن از کثرت، اون معنا معنای خبری میشه، اون ممکنه خبر از کثرت مدلول التزامی رخبه باشه، رخبه به اون اعتبار متصف به صدق و کذب بشه. مثلا اینکه دو نفر را دیده و اینا را زیاد به حساب میاری، دو نفر را تو با کاربرد رخبه زیاد به حساب آوردی، چه بخوای چه نخوای، ولی مدلول التزامیش میشد که اینایی که من دیدم زیادن، اون مدلول التزامی ممکنه که باشه، یعنی رخبه به اعتبار مدلول التزامی ممکنه متصف به صدق و کذب بشه، ولی به لحاظ خودش و اون معنای موضوع اون لحی که خودش داره و اون لحاظ معناش معنای انشاییست و متصف به صدق و کذب نمیشه. ولی دا مردم نمیگن تو این دو نفر را با گفتن این زیاد به حساب نیاوردی، همین که گفتی بخوای یا نخوای زیاد به حساب آمد. و رخبه و نحوی اینها مثل افعال تعجب، استفهام چیزه، انشاء طلبی، انشاء از حقیقتا، مگر اینکه برای معنی خبری استعمال بشه. دو فعل تعجب هم همین جوری، نحوی ذالک مثل افعال تعجب، ما احسن زیدن، ما احسن زیدنم انشاست، منتها معنای ما انشأ از ما احسن زیدن این نیست که من تعجب میکنم، آخه در انشا مگر نگفتیم که معنا را خود لفظ باید موجود کنه، شما و زید دیدی بعد از حسن او تعجب کردی بعد گفتی ما احسن زیدن، ما احسن زیدن ایجاد تعجب نکرد در اینجا، تعجب قبل از ما احسن زیدن بود، نه بعدش. لذا معنای ما احسن زیدن خود تعجب نیست، بلکه معناش اظهار تعجب، اظهار تعجب، اظهار تعجب معنای انشاییه. با گفتن ما احسن زیدن تو اظهار تعجب کردی، این اظهار تعجب را گفتن ایجاد کرد، نه اصل تعجب. اصل تعجب قبل از گفتن این بود. کم خبری هم همینجور، کم خبری هم کما این که رقبه وضع شده برای تکثیر انشا بود، کم خبری هم مثل رقبه وضع شده برای تکثیر اونم انشاست. تمام شد. فل انشاء ان لم یکن طلبن فلا یبحثو انها ها هنا های ان انها نداره کتاب شما؟ انهاس؟ انها به چه برگرده؟ انشاء خوب مذکر هستی. های انها به این مصادیق برگردند. ما برای انشاء قاعد میخواییم. اگر این که بگید انشاء اسم جنس است و اینا مصادیقند و به اعتبار افراد زیاد به او ضمیر مؤنث مثلا برگردانید.
چرا
اصلا نیازه؟
یعنی رابطه بیره
مفتلا خبر رو میگرمانید؟ رابطه البته اونش چیز نیست، منتها ان لم یکن طلبن از ان لم یکن قاعد به او برمیگرده، اشکال نداره. منتها میگه انشا اگر اونجور نباشد پس از اون انشا بحث نمیشه، یعنی به حسب سیاق ما به خاطر قاعد بودنش هم نمیخواییم قاعد از شرطش برمیگرده. ولی این که میگه انشا اگر طلبی نباشد مثل اینها از او بحث نمیشه، یعنی از چی بحث نمیشه؟ از انشا دیگه. اسمی از اونه آورده بود، مثال آورد در اونجا.
اینجور بگیم قرصه بگم اگر انسانی مثل زید و عمرو بکر و خالد نزدیک تو اینا رو اکرامشون کن.
اونش حالا در استعمال اینجا که میگه انشا اگر طلب نباشد مثل اینها فلا یبحثو عنه، اینجا ما باشیم و سیاق عبارت های زمین باید به انشا برگرده. منتها در اینجا بله مصادیق زیادی ذکر کرد و اون وقت مثلا بگیم انشا اگر طلب نباشد مثل اینها از اینا بحث نمیشه. این یه خورده عبارتش جالب داره. فراوان
عبارت ازا طلبت شم فزیدون جائن، یعنی ربط بین اون جمله و جمله تمام میگن درست این جمله.
اون جمله شرطیش معنی نداره. آخه اینجا لای و پسان هاشو شما بگو. ازا طلبت شم نگاه نکن به چی؟ به شمس دیگه.
نه
شما نگاه نکنه به چی دیگه بزنی؟ این یه خورده
میگن که میگن
نه به خاطر رابط، نه به خاطر رابطه است، من نمیخوام بگم. من میخوام بگم این تعبیر به حسب معنا شما میخوای معنا بکنی، چطور باید معنا بکنی؟ رابطه ما بتم کلا بگید آیدم وجود داره، همه چیز وجود داره، ولی این عبارت رو میخوای معنا کنی انشاء اگر طلب نباشد مانند اینها از او بحث نمیشه. از چی بحث نمیشه؟ از انشاء یا از اینه بحث نمیشه؟ میگن از انسان، از انشاء. لحن کلام و سیاق عبارت این استدعا میکنه. خب فلا یبحثو عنها، چرا هاهنو در این باب انشاء و در بلاغت، چرا؟ به خاطر قلت مباحثی که مناسب باشد و مربوط باشد به این اینها، اینهای به هم باز مثل اون. این یک علت، یعنی خصوصیات و نکات بلاغه اینا چندان ندارن، لذا بحث از اینها کمه. به خاطر قلت مباحثی که مناسب باشد و متعلق باشد به این گونه از انشاها، به این قسم از انشا. این یک علت برای عدم بحثش. ولعنه و به جهت این که اکثر این انشاءات در از اخبارند نقل داده شدن به معنای انشائی، چون اینجوری ولذا اگر از این صیغه ها بحث بشه در بحث انشا بایستی دیگه بحث نشه، در بحث خبرش بحث بشه. نه اینکه بیاری در بحث انشاءش بحث.
چرا در بحث خبر بحث
کنی؟ در خبر خودشون بحث میکنن نوعا دیگه.
دیگه خبر خبر انشاء. مادر انشاء هست. اینکه ایشون دلیل میاره که خبر بودن که به معنای انشایی هست، هیچ دلیلی برای نمیشه بعدش بحث نکنه. مهم انشاییتش که الان سوال داره از هر چی.
آخه اینجا این تعبیرات خبری را اونجا مطرح میکنه. در بحث خبر بعد هم میگن این تعبیرات خبری گاهی از معنای خبری دست بر میدارد، برای معانی انشایی استعمال میشه. اونجا بالمناسبه اونجا ذکر میکنن، جدا بیان اینجا ذکر بکنن اینجا دیگه نیست. مثلا اونجا میگن بله به تو به حسب اصل وضع شده برای خبر از فروختن، منتها در بین عرب استعمال میشه و به کثرت حتی اصلا برگشته وضع هم شده برای معنای انشایی. برای چی؟ بالمناسبه اونجا یعنی اون معنای اصلیش که مطرح میخوان بکنن، به مناسبت اون این یکی معناشو مطرح میکنن. در بحث انشا از اینها دیگه بی نحوه بحث میشه. یعنی اگر جایی بحث باشه اصلش این است که اونجا بحث میشه، نبیاد در بحث انشا بحث بکنن از اونها. حالا یک کسی هم میخواد بحث بکنه ضرر نداره ها، میخواد بگه اینا چرا بحث نکردن، اینش نه اینکه حالا یک کسی اگر پاشد اینجا بحث بکنه بگم اشتباه کرده، نه خیلی اشتباه هم نکرد. منطور اینها در این باب از این قسمت از انشاءات بحث نکردن. چرا بحث نکردن؟ بیاد دو تا علت داره. خصوصیات بلاغیه در اینا کم بوده، به بحثش نمی ارزیده، و ثانیان اینها در از خبر بودند و اگر کسی راجع به اینها میخواد بحث بکنه بایستی در بحث خبر بحث میکرد، نه در اینجا، ولذا اینا در اینجا بحث نکرده. این علت و توجیه کار اینهاست که چرا از این قسم از انشاءات در اینجا بحث نمیشود. تمام شد. امکان طلب کتاب شما بعدش چیه؟ ولأن اکثرها فی الاصل اخبار نقلت الى معنى الانشاء. بعد چیه؟ فل انشاء ندارد دیگه؟ کتاب هم فل انشاء داره که شاره اضافه کرده، اضافه کردنش هم بد نیست. بعضی نسخه ها ولی مثل این که این اضافه نکرده نداره، یعنی بعضی نسخه ها فل انشاء دارد قبل از امکان طلب اینجا مستقل داره، بعضی ها نداره. چونون فل انشاء قبلی مبتدا بود خبرش تمام شد، بعد امکان طلبن باز مربوط به انشاست. بعضی نسخه ها فل انشاء سر امکان طلبن ذکر شده، بعض نسخه ها ذکر نشده، مجبوریم این امکان طلبن رو به همون قبلی باز بگردانیم. امکان طلبن استدعا مطلوبن غیر حاصل وقت طلب لامتناع طلب الحاصل فلو استعمل سیاق الطلب لمطلوب حاصل امتنع اجراؤها على معانيها الحقيقيه ويتولد منها بحسب القرائن ما يناسب المقام. میگه انشا در صورتی که طلب باشه اقتضا میکند، استدعا میکند، یعنی در واقع اقتضا میکند مطلوبی را، چون طلب مطلوب میخواد دیگه، نمیشه طلب باشه دو مطلوب نداره. طلب فعل متعدی، هر فعل متعدی مفعول میخواد، طلب هم متعدی مفعول به میخواد، ولذا میگه هر انشاء طلبی مطلوب میخواد. بعد میگه اون مطلوب هم بایستی در حین طلب موجود نباشه، چون انشاء طلبی میاد برای طلب اون مطلوب، اون مطلوب باید حاصل نباشد تا اینکه متکلمون رو طلب کند. اگر حاصل باشد طلب شیء حاصل میگن طلب تحصیل حاصله، تحصیل حاصل محاله، طلب تحصیل حاصل هم نتیجتا میشود ممتنع. تحصیل حاصل یعنی یک چیزی که موجود است تو میخوای همون را موجودش بکنی، شیء موجود را میخوای موجودش بکنی، شدنی نیست. این ساختمان الان موجوده، همین ساختمان را بخوای موجودش بکنی، نه اینکه خراب بکنی دوباره بسازی، و اون اشکال نداره. همین موجوده را موجود بکنی، از این از محالاته. ولذا در انشاء طلبی اگر مطلوب به اون انشاء طلبی در حین طلب حاصل باشد، این انشاء طلبی نسبت به او تعلق نمیگیره، چون انشاء طلبی برای طلب اون مطلوب، مطلوب اگر حاصل است، طلب حاصل میشود طلب تحصیل حاصل، تحصیل حاصل محال، طلب تحصیل حاصل هم ممتنعه. البته این دو چیز ها، تحصیل حاصل خودش محاله، طلب تحصیل حاصل چی؟ طلب حصول حاصل چی؟ طلب یعنی از مخاطب بخوای اون را ایجاد کن، با اینکه موجود، ایجاد کردن مخاطب اون موجود را محاله، ولی از مخاطب طلب کنی او را ایجاد بکند، این چی؟ اینا یا اینم محاله یا این محال نیست. بعضی تعبیرات این است که این قبیحه، چون این طلب بی خودی یافته، اون کار را نمیتونه انجام بده، هزار بارم بگی قادر نیست، و این طلب تو هم بی خود میره، ولذا قبیحه. به طرف بگی بله این موجود رو باید موجود کنی، دستور بدی و الا کتکت میزه، اون طرف که نمیتونه این موجود رو موجود بکنه، این طلب تو چه فایده ای دارد در اینجا؟ ممتنه، ممتنه یعنی زشت. بعضی تعبیرات این است که طلب حاصل، طلب حصول حاصل، تحصیل حاصل ممتنه. ممتنه بودنش به چی میشه؟ بگیم بله، انسان اگر واقعا تو دلش میخواد طالب این باشد که مخاطب این را ایجاد کنه، همچه طلبی شدنی نیست. دل وقتی که میبینه موجوده و از طرفم بخواد این را موجود کنه قدرت نداره، شدنی نیست، طلب واقعی تو دل محال از صورت بگیره. یعنی بناش بر این باشد که از اون میخواد این را انجام بده، شدنی نیست. پس این گونه طلب اگر بگی واقعا انسان تو دلش طالب این معنا باشد، همچه طلبی محاله. اگر منظور از طلب این باشد که در گفتن بگی این کار را انجام بده، اونش باشد، اون گفتنش ممکنه، منتها قبیحه. حالا این که میگن طلب حاصل یا طلب حصول حاصل یا طلب تحصیل حاصل همه گفته میشه، این که میگن ممتنعه یعنی اون طلب واقعی ممتنعه، طلب تو دلی ممتنعه، نه این که به طرف زبانن بگی این کار رو بکن، این گفتنش ممکنه منتها این قبیحه. پس این که میگن ممتنعه طلب، منظورش از اون طلب، اون طلب نفسانی متکلمه که واقعا تو دلش اینه، میخواد از بخواد از مخاطب که این کار رو انجام بده، همچه طلبی حاصل نمیشه. مثل این که الان شما طالب این باشی که الان پرواز کنی بری جایی دیگه، یعنی بنات بر این باشد که پرواز کنی، طالب این معنا باشی، همچه طلبی شما نمی کنی، محال است همچه طلبی تو بکنی. بله دل خواستن یه مسئله ایست، انسان دلش میخواد که پرداشته باشه بپره، ولی فرض این است که همچی چیزی نیست، نه پری دارد و نه پرواز کردن ممکن است، و منتها این طلب بکند تو دلش این رو، همچه طلبی تو دل انسان اصلا نمیاد، شدن نیست.
اگر اشتباه نکنم تو جواهر قید به اعتقاد متکلم هم زده بردش،
بله
وقت از طلب به اعتقاد متکلم بله. لازمه باشه، این که نیورده ناقصه،
این امتناع را که آورده است، امتناع را که آورده است اونجا به نظرم قبح میگند، قبیح است طلب حاصل اونجا. بله یک کسی طرف آب آورده گذاشت اونجا پشت کتابو، تو آوردین آمدین نشست اینجا و یه چند تا کتاب هم اینجا هست، یک کسی هم اونی که اینجا حالا مثلا کار میکرد یک لیوان آب آورد و گذاشت پشت کتاب، تو متوجه نشده که این آب آورد اونجا گذاشت، میگه آب بیار. و منظورت از آب بیارم این نیست که یک لیوان دیگر بیارم، اصل آب بیار، اصل آب آوردن حاصل شده. اینجا میگن ممکنه تلف بکنی، چون تلف میکنه. چرا؟ چون نمیدانه دون حاصل شده. اگر میدانست هم چه تلفی نمیکرد. لذا این که میگن اگر مطلوب در حین تلف حاصل باشد متکلم قوی هست او را تلف کند، این در جایی که متکلم علم به این داشته باشد که اون مطلوب حاصل، ولی اگر علم به اون نداشته باشد ممکن است تلف بکند و تلفش هم قوی به حساب نیاد. و اما این که میگن طلب تحصیل حاصل واقعا تلف کند، این در جایی است که مطلوب در این طلب حاصل است و متکلم هم از تحقق او اطلاع دارد، و لذا اینجور نیست که تو دلش خواستار این باشد که این باید همین موجود موجود بشه، یا پاشد به طرف بگه این موجود را باید موجود کنی. ممکنه دومی را بگه، همونتا قوی، همون محال نیست. اولی محال است، دومی قویه. این در صورتی است که متکلم علم داشته باشد به این کن مطلوب در حین طلب حاصله، و اما اگر جهل داشته باشد به حصول او زبانا ممکن است طرف اون را بخواهد که حاصل بشه.
اصلا اینجا باشه بستر نیست.
بله
این
استفاده
موزیک
الان
اضافه
میگه بدتر نبود، نه ضرر نداشت. بله
ضررش که این باید اضافه میکرد.
خب این جو اسمی از امتناع آورده، چیزی که حاصل است متکلم هم همان حاصل رو عمدتاً این در جایی میگن که متکلم اطلاع دادد از حصول اون حاصل، یعنی برنامه اینها در گفتن اینه، عادتاً هم اینجوریه. حالا خیلی شذ و نذر اتفاق می افتاد که حاصل اون مطلوب حاصل باشد و متکلم اطلاعی نداشته باشد و از او درخواست کنه، اون خیلی کم اتفاق می افته. اینا نظرشان به اونی، نظر اینها به این است که مطلوب در حین طلب حاصله و متکلم هم می داند که حاصله، پاشد اون رو از مخاطب بخواد که مخاطب اون رو ایجاد بکنه، میگه همچه طلبی ممتنه. طلب زبانی ممکنه قبیه، طلب نفسانی اصلا ممتنه، یعنی اصلا قادر نیست به این که تو دل خودش طلب بکند که بایستی تو این معنا را ایجاد کنی. لامتناع طلب الحاصل. پس بنابراین اگر استعمال بشود صیغه های طلب برای یک مطلوبی که اون مطلوب حاصل است در حین طلب، در اینجا ممتنع است اجرا کردن اون سیاق طلب را بر معانی حقیقیه خودشان. بایستی بگیم بله متکلم این سیاق طلب را برای یک معنای دیگری به کار برده، نه برای معنای اصلی. ممتنع است اجرا اون سیاق طلب بر معانی حقیقیه خودشون، و متولد می شود از اون سیاق طلب در همچی یک فرضی به حسب قرائن یک معنای دیگری غیر از معنای اصلی که مناسب با مقام استعمال اون سیغه طلب باشه. استفهام به کار می بری به قصد توبیخ، قصد توبیخ، طرف یک کاری رو کرده، تو هم میدانی که این کار را کرد، پا میشی اون را مذمت بکنی، توبیخ بکنی با تعبیر استفهامی. تعبیر استفهامی بایستی در جایی به کار برده بشد که تو مطلب را نمیدانی، با پرسیدن میخوای بفهمی، وقتی که میدانی پس در مقام این نیستی که از طرف بپرسی و بدانی، بلکه به قصد توبیخ این استفهام را به کار میبری. کدامه؟ انکان طلبن استدعا جواب این شرطیه، کان طلبن شرطش، استدعا جوابن جواب شرطه، اونی که اگر در مد
انکان طلبن استدعا
هل انشا در عبارت شارع اگر آمده باشد؟ ها در عبارت مصنف شما بگید. در عبارت مصنف دارد الانشا امکان طلب. امکان طلب اون الانشا در عبارت مصنف مقتضاست. این شرطیه کان طلبن شرط اینه استدعا مطلوبن غیر حاصل وقت طلب جواب اینه. جمله شرطیه خبر است برای اون الانشا که در عنوان آمده بود. تمام شد. خب و انواع او طلبه کثیرتون منها التمنی. حالا یه خورده عبارت بخوانیم متنش برای چی؟ و انواعه کثیرتون منها التمنی و لفظ الموضوع و له لیت تا آخر. کدام متن را بگیم؟ خواندیم مثل که حالا ترجمه میکنیم. انشا اگر بوده باشد طلب اقتضا میکند یک مطلوبی را که اون مطلوب در وقت طلب حاصل نباشه، در حین طلب بایدی موجود نباشه. خب داشت و انواعه کثیرتون منها التمنی تا آخر. بعد میاد میگد و منها الاستفهام. بعد میاد میگد و منها الامر. بعد از اون میگد و منها النهی. بعد از اون میگد و منها النداء. از انشاءات طلبیه در باب انشاء 5 تا مورد بحث تمنی و استفهام و امر و نهی و ندا، این 5 تا. دستوری دارد به این که انواع انشاء، البته انواع انشاء طلبی، خود انشاء که گفتیم دو قسمه، طلبی غیر طلبی. غیر طلبی را فکرش من طلبی. انواع انشاء طلبی چند تاست؟ مصنف میگه کثیرت انواعش زیاد. منها التمنی و منها الاستفهام و منها الامر و منها النهی و منها الندا. ما باشیم و ظاهر این عبارت اینه که مصنف انواع انشاء طلبی را بیشتر از 5 تا میداند، چون که اول میگد انواع او کثیرتون، از اون انواع انشاء طلبی این 5 تا. ما باشیم و ظاهر عبارت مصنف معنیش این است که مصنف اقسام انشاء طلبی را بیشتر از 5 تا میداند. آخه بعضی ترجی را هم از انواع انشاء طلبی حساب کرده. تمام ترجی از انواع انشاء طلبی حساب کرد. بله اشکال ندارد. انشاء ترجی، ترجی البته اون افعال مقاربه ادوات ترجی بوده، ترجی منحصر به اون نیست، لعلم برای ترجی میاد. حالا ترجی انشاء بودنش مورد قبول همه، اما این که آیا انشاء طلبی یا غیر طلبی اختلاف. بعضی ها میگن انشاء غیر طلبی و بعضی ها میگن انشاء طلبی. طلبی بودنش هم لا یبقت خان، حالا شاید اشاره بکن. ولذا انواع انشاء طلبی ممکنه بیشتر از این 5 تا باشه. ظاهر عبارت مصنف هم همین است که انواع انشاء طلبی را بیشتر از 5 تا میدانه، چون میگه انواع او کثیرتون از انواعش این 5 تاست. اگر ایشون 5 تا میدانست بایستی میگفت انشاء طلبی 5 تا، کما اینکه جواهر گفته دیگه 5 تاست. 5 تاست تمنی و استفهام و امر و نهی و ندا، ولی اینجور نگو. ولذا سیاق عبارت مصنف اقتضا میکند که مصنف بیشتر از 5 تا قائل است. ولی دستوقی اینجوری داره، دستوقی داره به این که قوله و انواعه کثیرتون هیه، یعنی انواع انشاء طلبی علی ما ذکره المصنف خمستون التمنی والاستفهام والامر والنهی والندا. در سوقه اینجور گفته، ولی این حرفش جای تعمله، بلکه ظاهر عبارت مصنف این است که بیشتر از پنج تاست، نه اینکه بگیم مصنف میگه فقط پنج تاست و نه بیشتر، این عبارتش به اون تعبیر نمیسازد. خب پس مصنف ظاهرش این است که بیشتر میدانه، در سوقه که میگه ایشون فقط پنج تا میدانه، این جای تعمله، یعنی درست. حالا و انواع او طلب کثیرتون، منها التمنی و هو طلب و حصول شیء علی سبیل المحبه و لفظ الموضوع له لیتا و لا یشترط امکان المتمنا به خلاف ترجی، بعضی نسخه ها به خلاف المترجا. که قول که لیت الشباب یعود یومن، دنبال چی دکت با شما؟ اون یکی ها همش اینجوریه، کتاب ما هم که قول که لیت الشباب یعود یومن فاخبره به ما فعل المشیب. بله میدونم، ولا تقولو لعله یهودینی که همه داره، اونش هم اشکال نداره باز، ولی این که در متن مصنف اینجوریه که قول که یا تقولو لیت الشباب یهود یومن یومن بله ولی اینجا یومن داره. بعد در بعضی از نسخه های مختصر این مصرعی به این اضافه کرده، فا اخبره به ما فعل المشیب. حالا شاید شاره اضافه نکرده باشد، بعضی ها اضافه لا یعود، چون ما یک شعری داریم مال ابوالعطاهیه، شعرش اینه: فیا لیت الشباب لنا یعود، فیا لیت الشباب لنا یعود فاخبره بما فعل المشیب. این شعری است مال ابوالعطاهیه. ابوالعطاهیه هم شاعر زبردستی بوده و شعرهای حکمی و مشتمل بر پند و مربوط به قیامت و آخرت و اینا در اواخر عمر شروع کرد از اینا بگه، در اون اوائل مختلف میگفته یا هر چی، ولی اواخر برگشت حکمیات هم میگفت. میگن یه وقتی ابوالعطاهیه یکی از شعرا ابن اون چی بود حالا یادم نیست اسمش، یادم رفت، حسن ابن یه چیزی بود حالا اسمش هست، ابوالعطاهیه به اون گفت که من شنیدم تو وقتی که میخوای شعر بگی بایستی جلوت مثلا گل و ریاحین و امثال زالک باشه تا بتونی شعر خوب بگی، که نه چیزایی را ببینی و بتوانی شعر خوب بگی، ولی من نخیر این حرفا لازم نیست، یعنی میخواد بگه من مهارتم بالاتره، این حرفا لازم نیست، من نیاز به این حرفا ندارم، همه جا میتونم شعر خوب بگم، حتی در توالت هم میتونم شعر خوب بگم. اونم گفت آره منم میبینم از شعرهای تو بوی همین معنا میاد. حالا ایشون یکی از اشعارش اینه: فیالیت الشباب لنا یهود فا اخبره به ما فعل المشیب. بعضی ها خیال کردن که اینی که مصنف در اینجا گفته لیت الشباب یعود یومن، این همون مصرع اول اون شعر ابوالعطاهیه است و مصرع دومش پیدا کردند و ضمیمه کردند به این حرف مصنف. نه، حرف مصنف شعر نیست، مصرع هم نیست، خود مصنف بگه تو اینجور حرف بزنی، نه اینکه این شعره، و الا میگفت که قولهی مصرع اول را ذکر میکرد، تو هم بیا مصرع ثانی را اضافه بکن. که قوله که یا در بعضی از نسخه ها تعقولو، یعنی تو خودت این کلام نصری را به کار ببری در مقام تمنی. پس زمیمه کردن اون مصرع به این متن مصنف کار درستی نبوده که بعضی ها این کار را کردن، شارع یقینا این کار را نکردن، چون بهش نمیاد که اینقدر اشتباه واضح بکنه شارع دیگر. لابد اینایی که خواستن شد درست نبکنن این اضافه کردن. خب که قول که علیت الشباب یهود یوم ولا تقول لعله یهود، لکن اذا کان المتمنا ممکنن یجب ان لا یکون لک توقع و تمائیتون فی وقوعه و الا لثار ترجیا. حالا میگه انواع طلب زیادی، از جمله اونهاست این پنج تایی که ما مصنف اونها را در متن ذکر میکنیم. از جمله اونهاست تمنی. تمنی معنای فارسیش آرزو کردن، آرزو کردن. ترجی که بعدن میاد امیدواری، ترجی امیدواری و اظهار امیدواری. تمنی هم به معنای آرزو کردن. حالا تمنی رو میخواد ایشون معنا بکنه، یعنی تعریف کنه. میگه اون تمنی عبارت است از طلب کردن حصول شیء. این طلب هم بر سبیل محبت باشه، یعنی انسان چون علاقمنده به اون شیء، خوب معناشو بدانه چی میخواد بگه. چون انسان او را دوست دارد و از او خوشش میاد، دلش میخواد او باشد. اینم باز عرض کنم، در تمنی از کی طلب میکنی؟ امر. به مخاطب میگی اضرب، با گفتن اضرب از مخاطب خواستی بزن. در لا تضرب از مخاطب خواستی نزن. در ندا از مخاطب خواستی نگاه کند به تو. در تمنی از کی میخوای؟ لیت الشباب لنا یهودو، یا لیت زیدن یجی مثلا، یا کاش من این کار را کرده بودم. از کی میخوای این رو؟ بعدن خواهیم گفت که اصلا در تمنی متمنا یا باید محال باشه یا ممکنی که انسان از تحقق او مایوسه، ولذا شما هیچ وقت در تمنی از طرف نمیخوای اون را ایجاد بکنه، چون یا محال است نمیتونه انجام بده، یا تو از تحققش مایوس هستی، یعنی علم و صد جزم صد درصدی داری که این نخواهد شد. ذاتا ممکنه ها، ولی نخواهد. مثل یا لیت لنا، اون آیه شریفه مثال میزنن، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش اون چه که به قارون داده شده به ما هم داده میشود. تمنی این تبیه مردم این را میگن، خب مثل ما اوتی قارون به اینا داده بشه ذاتا محال نیست، ولی اینا یقین داشتن به این که این شدنی نیست. شدنی نیست یعنی نمیشد. ولذا در تمنی وقتی که اون متمنا محاله یا ذاتن ممکن است ولی میدانی که نخواهد شد، شما طلب میکنی از کی طلب میکنی؟ جواب، در تمنی طلب هست، منتها نه از مخاطب، نه از کس دیگه، بلکه مراد این است که متکلم طالب این معناست، یعنی دلش میخواد این باشه. دل میخواد باشه یه مسئله، از طرف میخواد که اون را ایجاد کند مسئله دیگریه. خیلی از چیز را انسان دلش میخواد، میداند که نخواهد شد، دلش میخواد. خیلی از محالات را انسان دلش میخواد، یه چیزی محاله ولی انسان دلش میخواد که بشه، محال عادی یا محال عقلی. محالات عقلیه که نوعاً دیگه چیز نیست، اگر باشه محالهای عادی میشه. یه چیزیست عادتاً محاله، ولی تو خودت دلت میخواد اون باشه، دلت میخواد اون باشه، یه مسئله ایست. از طرف بخوای که اون را ایجاد بکنه مسئله دیگریه. این که میگیم از طرف میخواد اون را ایجاد بکنه، این در امره، این در نهیه، این در نداشت. و اما در تمنی از هیچ کس نمیخوای که اون را ایجاد کنه، بلکه خودت دوست داری که این باشه، طالب این هست. یعنی دلت میخواد، طلب یعنی چه؟ خواستن دیگه. تو میگی من دلم اینه میخواد و میدانیم که این شدنی نیست. خیلی از چیز داره انسان میداند شدنی نیست، بلکه از در مقاله منطقه دلش میخواد اون را داشته باشه. پس در تمنی دل خواستنه، نه از کسی خواستن. این در تمنیه، این طلب در اینجا قاطی نشود با این یکی ها. در امر از کسی خواستن، در نهیش هم همینجور. میدونم خواستن ها در اونها هر چی میگی خواستن، این از طرف میخوای اون را ایجاد بکنه. ای بسا کسی در تمنی هم همچه توهمی بکنه. برای دفع این توهم گفتیم نه، در تمنی این گونه خواستن. طلب حصول شیئی، یعنی انسان طالب و حصول شیئی باشد، دلش بخواد که فلان شیء حاصل بشه. این طلبش هم از باب محبت، یعنی چون علاقه به او دارد دلش میخواد که او باشد. بعد میگه و لفظ الموضوع له لیتا، لفظی که وضع شده برای اون تمنی خصوص کلمه لیتا است. علا چی؟ لو چی؟ اونا میگن ذاتن برای تمنی وضع نشدن، بلکه برای تمنی استعمال میشن. لو برای تمنی استعمال میشن، نه اینکه وضع شده برای تمنی. یعنی لو امتناعیه را استعمال میکنن در تمنی. آخه نگاه کنید در کتاب ها میگن لو برای چند تا معنا میاد، یکی از اونها نمیدونم شرطیت، اون یکی چی، اون یکی چیه، یکیش هم تمنی. اون جوها انسان ای بسا خیال میکند که لو برای تمنی هم وضع شده. این نیست قضیه. متکلم گاهی اوقات مجازن برای یک نکته بلاغیه در مقام تمنی به جای اینکه لیت به کار ببرد لو را به کار میبرد. حالا نکته بلاغش چیه؟ اون در لو که میگه اونجا شاید تذکر بدیم. و لفظی که وضع شده برای تمنی فقط یک کلمه است، اونم کلمه لیتر. الفاظ دیگر اگر برای تمنی استعمال شده اند اون مجازن استعمال میشند. هل استو، لو استو، علا استو، لعل استو، امر استو، نهی استو. امرم گفتن برای تمنی استعمال میشه. جواهرم یک شعری داشت، یا لیل و طول نمیدونم، یا صبح و قفل لا تطلعی. میگفت یا لیل و طول، طول امره، این واقعا از شب نمیخواد که شب طولانی بشه، شب که دست خودش نیست. میگفتن این طول برای تمنی استعمال شد. یا صبح و قفل، ای صبح بیست، و دست خود صبح نیست که بیسته، لذا میگفتن اینم برای تمنیه. لا تطلع نهیه، نهیم برای تمنیه. ولذا ادواتی که برای تمنی استعمال میشن اهم از حقیقت و مجاز به نظرم هفت تا باشن، حالا ذکر میکنیم یک جا. خب و رفتی که وضع شده برای اون خصوص لیته است. و لا یشترطو، از نوعی بند نصف اون مقداری که مطالعه کردم برای گفتن نخوندیم، ولی چون وقت تمام شده رفقام شاید خسته بشن دیگه، انشاءالله فردا شد.
عائد به مبتدا که علی فلان عدد داده چه حسابی چجوریه؟
بعضی حالا تعبیرشان این است که نعمه فعل مد هر رجل فاعلش، جمله خبر مقدم است، چند تا ترکیب است، زیدون مبتدای مؤخر. جمله ای که خبر قرار بگیرد باید یک فاعلی و مبتدا داشته باشه و بعد میان میگن اینجا عائد ما چه باشه. یک احتمالی که داده شده است این است که این الف سلام، الف سلام جنس مثلا شامل زید و غیر زید هم میشن، لذا زید داخل در عموم هر رجله و به این خاطر این دیگه عموم در خبر جای عائد را گرفته، یعنی بی نیاز میکند ما رو از کاربرد زید به عنوان عائد.
اگر الف سلام نمیاد یعنی نمیشه؟
نه دیگه نه دیگه.
چرا؟
عائد میخواست عائد نداره.
نه الف سلام نباشه باز بالاخره زید جز رجل
اون چیزه نعمه رجلان که نمیشه که
نعمه رجلان مثلا
بله
نعمه رجلان.
در نعمه رجلان باز هوا وجود داره.
این زمیر رو فرمیدیم سالا یا بسر انها رو به حاضر انشاءات بزنیم
حاضر مثال ها بزنیم نه
شما گفتیم که درست نباید بشه
گفتیم که انشاء برگرد که باید به انشاء برگرد. حالا به چه حساب ما نصف بیاد بگیم بله اون انشاء الفلامش الفلام جنس در واقع جنس هم که شد مصادی و افراد زیادی خواهد داشت، به این خاطر ضمیر مؤنث به انشا برگردد به اعتبار اون افرادی که تو شکم میشه.
بعد اون لیسن نسبت به خارج از صداقه و اولاقه یعنی لیسن نسبت یعنی خارج داره اما خارج مقصود نداره.
آره.
خارجش قطع نشده.
آره.
این خارج چیه؟ چون ما گفتیم که نسبت اشاییه که ایجاد میشه میگه ازره یه یکی طلب نفس
طلب
میشه
طلب نفس خارجش در این دون طلب
نفس یکی یه معنایی به وجود میاد.
نه همون ازره که گفته شد از مخاطب با گفتن این خواستی که بزن
بل.
خواستن از مخاطب با این تعبیر اون معنا معنای انشاء اونه نمیگیم خارجی
خواستن نفسانی
اون خواست نفسانی یعنی تو دلت هم میخوای که زید این کار را بکنه اون را میگیم خارج ازرفه. خارج بایستی با قطع نظر از این ازرف باشه.
اون معنا پس چیه؟ اون خواستن که در خارج بگیره
آه از به طرف دستور داده که بایست این کار را بکنه
به غیر از ازرف یعنی رای کلام یه معنای اینجا
با گفتن ازرف از طرف خواستی با گفتن این از اون خواست مادامی که تو دلت میخواد که طرف این کار را انجام بده اون خارجه، توی دلت میخوای که این کار را انجام بده نه اینکه دستور بهش داده، یعنی دلت میخواد که این زید این کار را انجام بده دلت میخواد اون خارجه. بعد وقتی که گفتی ازب تو در اینجا از اون خواستی که این کار را انجام بده یعنی بود دستور دادی که این کار را انجام بده. این طلبی که با گفتن ازدب در خارج حاصل شد این معنی انشاییه، نه اون طلبی که قبل از گفتن ازدب تو دلت بود.